بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با یک انقلاب همگانی دشمن خطرناکی رو با دستیارانش و کمک کنندگانش به یه شکست و خاری سختی دوچار شدن و همه راه‌های برگشت این دشمن با این انقلاب همگانی بسته شد. غیر از این انقلاب همگانی، ما به طور واجب، لازم، ضروری به چند انقلاب درونی و بیرونی فرد فردمون نیازمندیم. و اگر این چند انقلاب انجام نگیره، دیدن چهره سعادت چه در دنیا و چه در آخرت غیر ممکنه. یه انقلابی که بر ما واجبه بر ضد بدترین و خطرناکترین دشمن باید صورت بگیره، انقلاب معرفتی بر ضد جهل. صحبت‌های بسیار مهمی در یک مجلس رسول خدا با امیرالمؤمنین داشتن که در کتاب‌های معتبر نقل شده. در ضمن صحبتشون به امیرالمؤمنین فرمودن لا فقر اشد من الجهل، سخت‌ترین تهی‌دستی بیچارگی جهل، که من از پروردگار، از قیامت، از دنیا، از حقایق، از تکالیف، از مسئولیت‌ها بی خبر بمونم. در حالی که بر من واجب خبردار بشم و بر اساس اون خبرداری زندگی کنم. در سوره مبارکه تبارک که اواخر قرآنه می خوانیم کارگردانان دوزخ به دوزخیان میگن علم یعتکم نظیر، شما در دنیا که بودید هیچ هشدار دهنده ای نیامد به شما، این عاقبت سخت و سنگین رو هشدار بده. هیچ هشدار دهنده پیغمبری، امامی، ولیی، عالمی، آگاهی، دلسوزی نیامد. دوزخیان پاسخ میدن بلا، قد جاءنا نذیر. اینجا نمیگه پیغمبر رو هشدار دهنده، بل ممکنه هشدار دهنده زمانی که پیغمبر بوده پیغمبر باشه، امام بوده امام باشه، که هشدارهای پیغمبر و ائمه در ده ها جلد کتاب ثبت شده، به ما رسیده. یک کلیسایی در انگلستان به نام کلیسای سنپل، خیلی کلیسای مهمیه از نظر ساختمان، که تقریبا در رأس همه کلیساهای انگلستانه. من دهه آخر سفر چند سال پیش منبر می رفتم، یه روز یه بزرگواری به من گفت بیا بریم کلیسای سنپل رو ببین، دیدنیه. رفتیم با همین لباس. اتفاقا کشیش مهم اون کلیسا که رده بالایی بود تو کلیسا بود، من به این دوستم که پدر مادرش اهل همین محل بودم، اون اومده بود دوره یه تخصص بالایی رو ببینه، خیلی هم مسلط به زبان بود، خیلی هم متدین بود. گفتم برو از این کشیش اجازه بگی اگه حاضره من باهاش صحبت کن. رفت و گمانه ای ندار. به کشیش گفتم شما چرا به داده این مردم نمیرسی؟ من از کشورتون یادداشتایی برداشتم، شما در همه شؤون زندگی ملتتون دچار فساد، فساد در تصور، فساد در معرفت، فساد در اقتصاد، فساد در زندگی، فساد در جنس زن، چرا به داده این مردم نمیرسه؟ گوه علتش اینه که ما با حضرت مسیح 2000 سال فاصله داریم، چیزی از مسیح ما در اختیار نداریم که با قدرت اون فرهنگ بتونیم مردم رو تربیت کنیم، بتونیم مردم رو از فساد باز بداریم. ما قدرت نداریم. بعد به من گوش، شما تابع چه مذهبی از مذاهب اسلامی؟ گو من دکترای ادیان دارم، همه دینها رو میشناسم. گفتم ما تابع پیغمبر و قرآن و 12 امامیم. گو من تا حدی میشناسم پیغمبرتونو و امامانتونو. فرق شما با ما مسیحی‌ها اینه که شما حالا حد اکثر سرمایه‌های علمی پیغمبر و 12 امام بهتون رسیده و ما هیچی از مسیح بهمون نرسید. این انجیلی هم که داریم اصلاً قدرت ایجاد حرکت معنوی نداره به هیچ عنوان. اما شما قرآن دارین، شما مطالب پیغمبرتون بهتون رسیده، شما مسائل ائمتون بهتون رسیده و 14 قرن توانستید بدنه مهم جامعتون رو متدین، کریم، با ادب، بزرگوار و با عمل بار بیاریم. اما ما نه، هیچی نداریم. بحثمونم تا همینجا تموم شد. یعنی من جوابمو گرفتم، گفتن که ما نیرویی که اینا رو تربیت کنه نداریم، نیروی معنوی. ولی شما از نظر داشتن نیروی معنوی خیلی ثروتمند. درستم میگو. حالا به دوزخیان کارگردانان دوزخ میگن علم یعتکم نظیر، یعنی یه دونه هشدار دهندم نیومد که شما فاسد نشین، بد نشین، مال مردم خور نشین، دوز نشین، گناهکار نشین، یه دونم نیومد. این علم یعتکم نظیر به قول طلبه ها استفهام انکاریه و جملم در سیاق به اصطلاح نفیه و نظیرم الف و لام نداره. یه ترکیب خیلی زیباییه در آیه شریفه. معنی فارسیش اینه یکی هشدار دهنده نیومد. یه پیغمبر، یه امام، یه عالم، یه دلسوز، پدرت، پدر بزرگت، مادر بزرگت، یه آدم بزرگوار، اهل محلت، من هیچی نبود به تو هشدار بده که پشت سر این اعمال خلاف جهنمه. دوزخیان اونجا که نمیتونن دروغ بگن، تقلب در گفتار بکنن، در آخرت همه راستگو میشن. همه، فرعونم راست میگه، یزیدم راست میگه، معاویم راست میگه، جنبندگان روی زمین که انسان ها هستن از زمان آدم تا برپا شدن قیامت همه راست میگن. سه جای دروغ وجود نداره، نمیتونن دروغ بگن. قرآن میگه جواب میدن قالو بلا قد جاءنا نذیر، چرا هشدار دهنده اومد؟ اگه هشدار دهنده اومد بچه شما تو جهنمی. پاسخ میدن لو کننا نعقلو او نسمعو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما عقل به کار می گرفتیم. وقتی آدم عقل رو به کار نگیره خود جاهله، نفهمه، نادانه، لغت زیباترش بیخبره. اگر ما تعقل می کردیم، اندیشه می کردیم و یا به کلام هشدار دهندگان گوش میدادیم، گوش قبول نه گوش سر، گوش سر که فایده نداره، گوش قبول. این گوش قبول یه اصطلاحی از وجود مبارک امام صادق در اصول کافی، گوش قبول یعنی حرف رو بپذیرم، عمل کنم، این گوش قبوله. اگر ما اهل اندیشه بودیم، یعنی نفهم نبودیم، یعنی نادان نبودیم، یعنی بیخبر نمیموندیم و اگه دارای گوش قبول بودیم، الان دوزخی نبودیم. خب انقلاب معرفتی میشه واجب و الا آدم دوزخی میشه با بیخبر، که آدم از حقایق عالم بیخبر بمونه، از خودش بیخبر بمونه، از نعمتها بیخبر بمونه، از مسئولیتها بیخبر بمونه. خوی آدم بی خبر به فرمایش خود پروردگار، بی خبران کل انعام، مثل چار پایان. این مقدار خبرایی که ما مسجدی ها و هیئتی ها و مؤمنا داریم، 1,000,000 ذره شو هیچ حیوانی نداره. اونی که معرفت نداره، قرآن میگه کل انعام، وزنش، ارزشش مثل اسب، مثل شتر، مثل قاطر، مثل گاو. بعد پروردگار حرفشو عوض میکنه، میگه بل هم ازل، اینا بیخبرتر از حیوانات. باز حیوانات یه خبرهایی دارن، حیوانات جنگل دکتر و دواخونه ندارن که، و چرا اینقدر عمر میکنن؟ چون وقتی مریض میشن هم بیماریشونو میشناسن، هم تو جنگل میگردن گیاهان دارویی رو میشناسن، میخورن خوب میشن و آگاهی های دیگه، آگاهی های خیلی مهم. یکی از علمای بزرگ تعریف میکرد، میگفتش که یه شب یه جا مهمون بودم، اون وقت ماشین زیاد نبود، خودم بارون میومد، گل و شل بود، سوار اولاغم شدم. خب کوچه یه ناحیهش گل گرفته بود، زیر این گلام یه چاله بود، الاغ پاش رفت تو چاله، زمین خورد، منم زمین خوردم، همه لباسام گل شد. دوباره برگشتم خونه، لباسامو عوض کردم، الاغم تو کوچه نگرش داشتن تا من برسم. اومدم و سوار شدم رفتم مهمون. فردا شب میخواستم برم جایی، به اون یه تیکه چاله که رسیدیم چاله هم پیدا بود، اولاغه نرفت، هر کاریش کرد. گفت دیشب ما رو اینجا آوردی، پامون رفت تو چاله زمین کرد، دوباره امشب چرا ما رو این راه آورد؟ رد نشد، از طرف دیگه رفت. حیوانات در حد خودشون شعور طبق قرآن، فهم و در حدی نسبت به زندگی خودشون و نیازهای خودشون معرفت دارن که تو این کتابای داخلی و خارجی از دانایی این حیوانات، پرندگان، ماهیان دریا چیزایی نوشتن. سالها رفتن تحقیق کردن که آدم از خلقت پروردگار شگفت زده میشه. این داستان رو منم در مجلات ایران خوندم، هم از مجلات خارجی نقل کردم که یه کشاورزی میگه من خونم تو ده نزدیک زمینای کشاورزی بود، خودم هم کشاورز بودم، یه رو اول صبح دیدم صدای ناله گربه میاد، نالش هم طبیعی نیست، مثل این که داره میسوزه و ناله میکن. اومدم در رو با کردم، دیدم یه گربه از هوام داشت سرد میشد، منو دید نالش رو ادامه داد. من رفتم یه کاسه شیر تو خونه و بردم گذاشتم جلوش، نخورد. کاسه شیر رو برگردوندم، راه افتادم، دیدم اونم راه افتاد، اومد جلوی من، از جلوی من حرکت کرد، منو رسون به یه کلبه‌ای تو همین زمینای کشاورزی، منو کشون تو اون کلبه. دیدم 4-5 تا بچه گربه افتادن گوشه این کلبه و این مادر وقتی رسید ریختن زیر بدن مادر، شروع کردن به شیر خوردن و گربه ها آروم شد. من رفتم فرد و صبح، گفتم نکنه این گربه نتونه برای این بچه هاش کاری بکنه، سینه شیر نداشته باشه. حالا کاسه شیر رو ور میدارم میبرم اونجا، وارد کلبه شدم دیدم گربه مرده، بچه هم افتادن رو سینه شیرم نیست. دیرو هم مرگش خبر شده، اومده منو برده، بچه ها رو نشون داده که خودش فردا میمیره من برم به داد بچه هاش برسم. این معرفت حیوانات، این انقلاب درونی بر علیه بدترین دشمنی که تا دست ما رو تو دست آتش دوزخ نذاره رها نمی‌کنه، جهل. خب حالا معرفت، از کجا معرفت پیدا کنم؟ راه داره معرفت، یا برم بخوانم و بفهمم، یا به قول رسول خدا در مجالسی که میفهمونن برم شرکت بکنم. بر اساس همین مسئله بسیار مهم پیغمبر میفرماید جای ما دست آدمای بی علم نباید باشه، چون ضرر میزنن به مردم، ضرر میزنن به دین. مجالس با علم و عالم باید اداره بشه، اونم عالمی که بتونه مسائل الهی رو به مردم برسونه. الذین یبلغون رسالات الله، یعنی با یه زبان نرم، با یه زبان با محبت دینی رو که خودش معرفت پیدا کرده به مردم انتقال بده. یه جمله دارن امیرالمؤمنین به کمیل ابن زیاد، یا کمیل، خیلی روایت پرقیمتیه، یا کمیل، ما من حرکت الا و انت تحتاج فیها الا معرفت. کمیل، هیچ حرکتی از تو سر نمیزنه مگر اینکه در اون حرکت نیازمند به معرفتی، نیازمند به فهمی که آیا این حرکت من باطله، این حرکت من الهیه، این حرکت من حقه، این حرفی که میخوام بزنم ثواب داره یا جریمه داره قیامت، این نگاهی که میخوام بکنم درسته یا نادرسته، این قدمی که میخوام بردارم قدم باطله یا قدم حقه، این کسبی که میخوام بکنم مشروع درسته یا نه ممنوع و حرام کدومه. اینو باید بدونم، هیچ حرکتی نیست مگر این که در اون حرکت نیازمند به شناختی، بله اگه معرفت نداشته باشی صد تا کار باطل انجام میدی، یه دونه حق که قدرت این صد تا کار باطل قیامت چراغ این یه دونه حق رو هم خاموش میکن. یه بار دیگه بگم، فرمایش الهی و عرشی و ملکوتیه امیر المؤمنین، یا کمیل، ما من حرکت الا و انت فیها تحتاج الى معرفت، گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، ور کیمیا دهندت بی معرفت گدای. تو حالا کیمیا به من بدن، یعنی یه سرمایه سنگین، وقتی معرفت نداشته باشم یا از دست میدم یا از دستم میگیرن. یه شعر خیلی جالبی نظامی داره، میگه که هر که درو جوهر دانایی است بر همه چیزیش توانایی است، بر همه چیزیش. دشمن دانا بلندت میکنه، گاهی دشمن باعث میشه من رشد کنم. از لقمان پرسیدن ادب که آموختی انقدر ادب داری، گاهی بی ادبان، گاهی دشمن باعث میشه من بفهمم ادب بشه. دشمن دانا بلندت میکند اما بر زمینت میزند نادان دوست. دوست احمق نه اینکه سودی به من نمیرسونه، ضررم میرسونه، زمینم هم میزن. معرفت، شما میدونید چون بالاخره از 5-6 سالگی با پدرانتون اومدین تو این مساجد و مجالس و هیئت ها، اینو میدونید که پروردگار عالم آیه 30 سوره بقره است، وقتی آدم رو آفرید ازا نفخت و فیه من روحی، ازا سویته، وقتی او را آفرید معتدل، اولین نعمتی که قبل از بهشت، اون بهشتی که در قرآن مطرح، امام باقر جاشم فرموده بهشت قیامت هم نیست، چون مسائلی که درباره این بهشت آدمه با بهشت قیامت تفاوت اصولی داره. بهشت قیامت خالدین فیها ابدا است، اما بهشتی که به آدم دادن زمانش به خاطر حرکتی که خدا نمیپسندی تموم شد و اومد بیرون. پیش از این که اون بهشت و بهش بده که پر نعمت، معرفت اول بهش داد، چون همه نعمت ها مهمتر. و علم آدم الاسماء کلها، معرفت. مرحوم کلینی نقل میکنه، من تو کافی دیدم که در محضر مقدس حضرت صادق 5-6 تا نشسته بودن، هر کدوم به یه شکلی از ابوذر تعریف کرد. امام صادق هم فقط گوش میداد، هیچی نمیفرمود. عادت ائمه نبود تو سخن کسی وارد بشن، حتی اگه دشمن توهین میکرد گوش میدادن تا توهینش تموم بشه، اینقدر ادب داشتن، بعد باهاش حرف میزدن. داره در روایات کسی تو کوچه دید به یه نفر خیلی احترام میذارن، گو کیه این؟ اش کدن حسین ابن علی، اهل اینجا نیستی؟ گو نه. اومد جلو و شروع کرد به حضرت حسین و امیر المؤمنین بد گفتن، ناسزا گفتن. امامم فقط گوش میداد، اونا اکوره در نمی رفتن، بلد بودن چیکار کن. ندی حرفش تموم شد دیگه، فحشی ناسزایی سبی نداشت، کیسهش خالی شده بود از فحشا. ابی عبدالله بهش فرمود اهل اینجا نیستی؟ گفت نه. کجایی هستی؟ شام. خب معلوم شد فرهنگ عموی و فرهنگ ابلیسی مغز اینو داغون کرد، شستشوی مغزی دادن. لذا حضرت 90% تقصیر رو گردن بنی امیه انداخت. فرمودن که اهل شامی؟ عرض کرد بند. فرمود خود تو مسافری اومدی اینجا، در این شهر غریبه هم هست، اگه خونه نداری بی خونه ما، جا نداری بی من جا بهت بدم، پول میخوای من پول بهت بدم، کمک دیگه میخوای کمکت بدم. دید عجب اشتباهی کرده و عجب به اشتباهش انداختم. چقدر خوب آدم به امام معرفت داشته باشه. بعضی الان در این کشور رو به خاطر گرانی، سختی رفتن تو بعضی از ادارات و تحویل نگرفتنشون، نمیان که بدگوییشون رو محدود بکنن، میان بدگویی رو خیلی گسترده میکنن، حتی به اهل بیت بد میگن، به این مجالس بد میگن، به منبر بد میگن. مال بی معرفتیه. بله اگه من معرفت داشته باشم مثل ابوذر تبعیدم کنن تو بیابون و تشنه بمونم و گرسنه، از تشنگی و گرسنگی بمیرم، سه دست از خدا و اهل بیت و ائمه بر نمیدارم. معرفت خیلی کار میکن، خیلی. امام صادق صبر کردن عمر پاشونو بزنم. این مردم به سید و شهدا گفت من فقط یه درخواست دارم، پول نمیخوام، خونه نمیخوام، غذا نمیخوام، لباس نمیخوام، یه درخواست، اونم تو میتونی برآورده کن. فرمود چی میخواد؟ گو قدرت به هد داده خدا، بگو زمین دهم واکنه منو فرو ببره که نمونم با این نفهمی. امام فرمود نمیخواد زمین دهم واکنه، حالا که فهمیده شدی خب بقیه زندگی تو با فهم و شعور بگذرو، چرا بری زیر زمین؟ زیر زمین چه خبره؟ خواهی بری جهنم؟ خب بمون، درست زندگی کن. حرفا که تموم شد به حضرت صادق گفتم شما نظری درباره ابوذر ندارین؟ فرمود چرا؟ گفتن بفرمایید. ببینید چی فرمود. اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابوذر اندیشه کردن بود که هی بفهمه، هی تعقل تعقل تعقل، فکر اندیشه. چقدر این فکر کردن با آدم اضافه میکنه، اندیشه کردن. سعدی البته این یه خچرش توی قصیده مفصله، میگه برگ درختان سبز، یه برگ، میوه رو نمیگه، تنه رو نمیگه، شاخه رو نمیگه، میگه لازم نی بری دنبال تنه گردو یا شاخه‌های گردو، یه برگش، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش یه دونه برگ، دفتریست معرفتی کرده بار. اگه بچه دانشجو دارید و علوم طبیعی خونده بهش بگین یه برگ و براتون توضیح بده، یه جهانه رنگ برگ. این کارخانه رنگ رزی پروردگار کجاست که این کارخانه انقدر شعور داشته که به برگ سبز بده، سبز سیر، سبز روشن؟ اگه تمام گیاهان جهان قرمز بود چی میشد؟ خیلی زود مردم کور میشد. اما از رنگ سبز هیچ وقت خسته نشدن مرد. یه وقتم که خسته میشن به زن و بچه میگن پش بریم تو باقی مرتعی کنار جنگلی، بریم خستگیمون در بیار. این رنگو کدوم کارخانه رنگ راز؟ این کارخونه تو هواس، تو تنه است، زیر زمینه، کار ریشه است، به تنهایی کار خورشیده. این یه مسئله برگ. این که برگ به شاخه متصله، ریشه املاح لازم رو، آب لازم رو با پمپاش کردن میبره تا نوک درخت و این برگ اون نعمت لازم رو، غذای لازم رو، آب لازم رو از همین جایی که متصل به شاخص میگیره و به همه رگایی که تو برگ پخش میکنه. یه دونه برگ دفتری است معرفت کردگار. بیشترین عبادت ابوذر مردم به اهل مجلس فرمودن از تفکر، اندیشه. یک کسی به پیغمبر گفت شما میفرمید ما فکر کنیم، چی رو فکر کنیم؟ فرمود به این خونه هایی که تو کوچه ها هست، خاکی و گلی و تیرچوبی که میگذرید، به چند دقیقه وایسیم با خونه ها حرف بزن، بگین اونایی که در تو عروسی کردن چی شدن، کجا هم؟ خونه بهت بگه 60 سال پیش مردن، بعد اونا هم باز اینجا مهمونی ها، عروسی ها، اونا هم مردن، باید حرف بزنه این خونه و بهت بگه تو هم تو همون خونهی که زندگی میکنی میمیری، اون خونه برای ورثت میمونه، ورثت هم میمیرن، همه تو میمیرین، باز این خشت و گل عمرش از همه شما بیشتر. عبرت بگیر، یعنی خونه بهت بگه موندگار نیستی، بیخبر نباش، باید بری. یه کار ابوذر، بیشترین کارش فکر، اندیشه. اندیشه کردن به معرفت اضافه میکنه، ولی اعتبار. ابوذر از همه چی درس میگرفت، اعتبار این درس گرفت. این درس رو همه ما میتونیم و همه چی بگیم. که جوانی به پیری رسید، پیرمرده قد خمیده بود، بهش گفتش که چرا خمیده شدی؟ اینجوری داری راه میری، راست راه نمیری. جوابش گفت پیر خوش تکلم، او سوالم من داری که چرا دولا دولا دارم راه میرم، جواب تو بدم. جوابش گفت پیر خوش تکلم که ایام جوانی کردم گم، جوانیمو گم کردم، حالا در به در دارم دنبالش میگردم، گیرش نمیاد. این اعتباره، یعنی درس گرفتم. جوانی گفت با پیری دلاغاه که خمگشتی، چه میجویی در این راه؟ جوابش گفت پیر خوش تکلم که ایام جوانی کردم گم. خب ما بعد یه انقلاب درونی، ما که میگم یعنی بشریت، انجام بده، برای این که با این انقلاب خطرناکترین دشمن جا گرفته و جا خوش کرده در باطن رو که جهله بیرونش کن. شاه رو که بیرون کردید، حالا بعد اونایی که بدون معرفت زندگی میکنن بدتر از شاه، جهل رو بیرون بکنن. شب شنبه است. از بچگی من یادمه خونه ما همین خیابون خراسان بود و مسجد پدرم هم مسجد لورزاده بود. از کلاس اول دبستان منو میبرد تو مسجد. اون مسجد شاید 6 ماه طول سال پیش نمازش آدمای باسواد به درد خور و دعوت میکرد بر مردم منبر برن، لذا تربیت شده های اون مسجد در اون دوره خیلی پربارتر از مسجدهای دیگه. شب شنبه هر واعظ یا خود امام جماعت که میرفت منبر میگو امشب متعلق به امام زمان. شب شنبه تو این زیارت روز جمعهش میخونیم انت مأمورون به زیافه یبن رسول الله، تو از طرف خدا دستور داری ما شیعان تو مهمونی کنی. یعنی چکار کنی؟ سفره بندازی چلو کباب برگ و کوبیده به ما بدی؟ نه، بر تو این مأموریت رو خدا مسلم کرده که ما رو مهمونی کنی و ما رو تو اون مهمونی تغذیه کنی. این که حالا یا دعامون کن یا نگاهمون بکن که این چراغ معرفت ما روشنتر بشه، پرنورتر بشه. مأمورون به ضیافت و اجاره، تو از طرف خدا مأموری به ما پناه بدی. ما واقعا تو این روزگار به کی پناه ببریم؟ یبن رسول الله، تو دست قدرت خدایی، تو دست رحمت خدایی، تو یه ذره برف و بارون هم اگه تو دعا نمی کردی نمیونه. تو این مملکت و مهمون برف و بارون کرد. انت مأمورون به ضیافت و اجاره. ما حالا کل متن زیارت ناحیه رو در این قسمت معین نمیخونم براتون، به درد روز عاشورا میخوره. یه متن عجیبیه، آتیش میزنه آدم. اما حالا دورنمایی از اوضاع عصر و عاشورا رو امام زمان بیان میکنه و میدونید که امام به سید الشهدا میفرماید، عرض میکنه لندوبنک صباحا و مساء، قسم میخوره من هم روز برات گریه میکنم هم شب، قسم میخوره. این لام لند و منکه به قول ما تربا لام جواب قسم. بعد میگه اندوبن نکه، نونش تشدید داره، یعنی حتما بدون فوت هم روز برات گریه میکنم هم شب. گریم هم بر اون وقتیه که 84 زن و بچه منتظر برگشتت بودن ولی ذوالجناحت بدون تو برگشت. اونا هم همه تو خیمه بودن. اولین کسی که از درز خیمه ذوالجناح و دید دختر 13 سالش سکینه بود. دید زین اسب واژگون شده، یال اسب غرق خون شده. اول همه او اومد بیرون، چنان ناله زد که 84 زن و بچه، امام زمان میفرمان با پای برهنه ریختن بیرون. منظره اسبو که دیدن این کلمات حضرت ناشرات و شعور زیر چادر موهاشونو پریشان کردن، لاتمات الوجود چنان با دست به صورتشون میزدن که پوست صورت لطمه میخورد، خون جاری میشد. همه با پای برهنه دنبال هم اومدن، وارد میدان شدن. یبن رسول الله وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون علا صدره دیدن شم با اون بدن سنگینش روی اون بدن مجروح زخمی نشسته و شمشیر کشیده. امام نمیگه خنجر، میگه یه شمشیر آبداده ساخت هند کشیده و میخواد سر ابی عبدالله را از بدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اهلك اعداءنا اهلك الاسرائيل اهلك امریکا. اللهم عید و انصر امام زماننا برحمتی که